بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. محضر مبارکه سروران معظم، سخن در آیات بینات سوره شریفه نور است. آیه که تلاوت شد آیه 35 است که بخش از اون رو خدمت عزیزان دیشب به سمع مبارک رساندیم و در مجموع چنین گفتیم که مشعلداران هدایت رو خداوند سبحان فرمود فی بیوتن، در بیوت و در منازلی هستند بسرفی که خداوند سبحان رخصت داده است در رفعت این بیوت و به اون که نام او به ذکر او در این منازل و بیوت بلند گردد. در اون جایگاه های رحمت و هدایت تسبیح می کند برای خداوند سبحان، چه کسانی رجال و مردانی و بزرگ مردانی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، که باز نمی دارد ایشان را تجارت و بیعی به طور کلی از ذکر خداوند. و ادامه بحثی عرض میکنم. دیشب گفتیم که خود مسئله له بسیار قضیه مهمی است، بازماندن از امور اهم ولو به لحاظ اشتغال به امور مهم ممکن است مسابقی از له باشد. مسئله تجارت همان گونه که دیشب مطرح شد و قضیه بیع از اصول و از امور اساسی است که جامعه بشری حاجتمند به آن است. و دیشب گفتیم که در شرع مقدس اسلام نه تنها امضا می شود این دو قضیه و مسائل این چنینی، بلکه تأکید و توصیه به آن هم شده است. اما مطلب بسیار مهم این است که تجارت یا بیع و مسائل این چنینی موجب بازماندن انسان از گام ها و اهداف برتر نشوند. و همونطور که بازی اشارتی کردم و شرح اون فرصت نشد، یه مغالطه بزرگی که گاه انسان ها در زندگی براشون پیش بیاد اشتباه در وسیله و هدف است، اشتباه در مسیر و مقصد است. گاه ما به سوی مقصدی حرکت میکنیم اما جاذبه های مسیر اونچنان ما را میگیرد که هرگز به مقصد نمیرسیم و پاره میگذاریم. این از مغالطه های بزرگی است که در زندگی ما انسان ها دیده می شود. و همینطور با همین گونه و شیوهی که عرض می کنم، خود اشتباه بین هدف و وسیله و مغالطه بین این دو از مسائلی است که تاوان سنگینی رو انسان همیشه پرداخته است در این قضیه و می پردازیم. علت تأسف اشتغال به وسیله و حال این که وسیله ابزار است و بازماندن از هدف و حال این که مقصد است، این یه نگرانی بزرگی است که همیشه ممکن است انسان رو به هر حال تهدید کند. و خود تجارت و بیع چنین حالتی رو دارن، یعنی اساساً تجارت و بیع میتواند چنین حالتی رو برای انسان‌ها ایجاد کنند. اینها جاذبه دارند به حدی که ممکن است موجب اون گردد که انسان‌ها در اشتغال به تجارت و بیع فرو روند و از هدف و نتیجه‌ای که باید حاصل شود باز بمانند. ممکن است آنچنان ذهنشان رو توسعه اقتصادی بگیرد که از اینکه توسعه اقتصادی مقدمه یه چیز باز مانند. خود این بحث و گسترش اقتصاد و بها دادن به اون عامل لهو جامعه و آدمیان گردد و اینها رو باز بدارد از گامها و اهداف اساسی تری که اساسا خود رشد اقتصاد و تجارت و بیع باید مقدمه برای اون مقاصد و اهداف بس مبارکتر و عالیتر و متکاملتر گرده. خداوند این رو در ضمن این آیه بیان می کند. اینها کسانی هستند که لا تلهیهم تجارتون ولا بی. نه این که اینها اشتغال ندارن، در حدیث دیشب خواندم خدمت عزیزان، نه اینها اشتغال دارن، نفی اشتغال نمی کند خداوند سبحان، نفی این توسعه نمی کند حضرت باری تعالی، بلکه شیوه صحیح عمل رو متذکر می شود و بازگو می فرماید و الگو می دهد در رویه عملی مشعلداران و پیشوایان هدایت. اما در این که خداوند سبحان فرمود لا تلهیهم تجارتون ولا بی، این ترتیب منطقی که اینجا وجود دارد، اول تجارت مطرح شد و اونگاه بی مطرح شد، و حال این که به ظاهر اول بی میاد بعد تجارت، یعنی تا کسی اول بایع نباشد و بر این بایع بودن خود اصرار نورزد، همان گونه که دیشب عرض کردم، تاجر نمیشود و به تجارت نمیرسد. لذا در ترتیب خارجی اول بیع است اونگاه تجارت، اما این ترتیب در اینجا باجگون شد. خداوند ابتداعاً تجارت رو مطرح میکند، سپس بیع رو میگوید. این هم از شیوه های بیانی بسیار ظریف و زیبای قرآن است که خداوند سبحان مشابه این صحنه ها رو فراوان دارد در کلام خویش. چرا این قضیه انجام میشود؟ به این دلیل که اینجا مقام به اصطلاح مذمت است، نه مقام مدح، یعنی مقام بازدارندگی است. باید این طور عرض کنیم، خداوند می فهمد که لحف نمی کند این مردان بزرگ را، تجارت اینها رو لحف نمی کند، یعنی تجارت با تمام گستردگی و بزرگی که دارد موجب لحف اینها و بازماندن اینها نمی شود. ممکنه به ذهن بیاد که بگیم خب حال به هر حال تجارت خیلی دغدغه دارد، تجارت چون سود و زیان دارد، سوداگری دارد، لذا ممکن است خیلی ذهن انسان رو بگیرد و طبعا مشغول کند، لذا آدم باز میماند. اما بی که اینطور نیست، بی مختصر اشتغال ذهنی می آورد. اون دغدغه هایی که تجار دارن هرگز ما نداریم، چون به هر حال ما یه بی می کنیم، یا خیلی دیگران می بینیم یا نمی بینیم مثلا. اما اون دلواپسی که تجار و تجارت پیشگان دارند، اون شب و روز نداره. اینا اول ماهشون هم دلواپسی دارن، آخر ماهشون هم دلواپسی دارن. اینا وقتی که می فروشند هم دلواپسی دارن، وقتی که می خرند هم دغدغه دارن. اما ما که اینچنین نیستیم، برحال ما که اهل بیعیم و اهل تجارت نیستیم، مختصری آسوده تریم از اونها که چنین هم. خداوند سبحان فرمود این مردان بزرگ تجارت باز نمی دارد. خیال نکنید تجارت مثلا فرض بفرمایید چون گستردگی دارد و حالت بازدارندگی دارد، حتی بیع هم که کمتر فضای زندگی رو اشغال میکند و کوتاه مدت تره، اون هم اینها را از یاد خدا باز نمیدارد. اینها چه به شکل دراز مدت و به گسترده تر وارد میدان اقتصاد بشن، چه به شکل کوتاه تر و بیع گونه وارد میدان بشن، به هیچ وجه من الوجوه نه فعالیت اقتصادی دراز مدت نه تلاش اقتصادی کوتاه مدت هیچ کدام باعث بازماندن اینها از اون اهداف برتر و مبارکشون نخواهد شد. پس بنابراین بدین جهت میبینیم مانند اون است که لا تأخذ حسنتون ولا نوم، اونجا خداوند سبحان سنه رو مقدم بر نوم میدارد، اینجا قضیه عکس است. لذا فرمود رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بی، ابتداعا تجارت میاد چون تجارت فضای بیشتری رو پر میکند، بعد بی میاد، حتی بی هم که فضای کمی رو میگیرد اون هم تأثیری ندارد در وجود اینها، و اینها چنین انسانهای ساخته و پرداختهی میباشد. خب اینها این تکمیل سخن دیشب بود، و اما عمده بحث امشب ما این است لا تلهیهم تجارتون ولا بی اون از چه؟ اینها چه چیزی لحفشون نمی کند و بازدارندگی برای اینها ندارد؟ از چه چیزی؟ تجارت و بیع که مصادیق بارز فعالیت‌های دنیوی و اقتصادی هستند، اینها رو باز نمی دارد. عن ذکر الله، از ذکر خداوند و اقام الصلاة و برپاداری نماز و ایتاء زکات و پرداختن زکات. خب اینها نیاز به توضیح دارد. اولا فرمود اینها باز نمیمانند به هیچ انگیزه و عاملی از یاد خداوند سبحان و ذکر الهی. در آیه قبلی خدمت عزیزان گفتیم که خداوند اجازه داده است ان یذکر فی اسمه، گفتیم هر جا در قرآن ذکر خداوند با اسم الهی می آید، ذکر و اسم الله می باشد، علل قاعده مراد ذکر لفظی است. هنگامی که شما در لفظ و در نطق به یاد خداوند سبحان هستید و نام او را بر لب جاری می کنید، این وذکر اسم ربک است، شما اسم خدا را جاری کردید بر زبانتون. اما وقتی که در قرآن اسم نمیاد اذکر الله ذکرن کثیرا، زیاد یاد کنید خدا را، کلمه اسم به کار برده نمی شود، در کلام نمی آید، اینجا همان گونه که دیشب عرض کردیم بیشتر بعد نفسانی و درونی ذکر رو می رساند، اون بعد قلبی ذکر رو می رساند، نفسانیت ذکر، درونی بودن ذکر رو می رساند. در اینجا فرمود عن ذکر الله، نفرمود عن ذکر اسم الله، عن ذکر اسم الله نفرمود، فرمود عن ذکر الله. اینها مردانی هستند که هیچ عامل و باعثی موجب نمی شود که آمی دلهای اینها از یاد خداوند غافل گردند. تکیه اول بر کجاست؟ بر دل است. بلحاظ این که اگر دل جنبشی داشته باشد وجود انسان رو می گیرد اون تحول و تحرک درونی. اگر دل به سوی منعطف شود وجود منعطف می شود. اگر دل بازگشت وجود باز میگردد. یه جمله بسیار لطیفی رو قدیمی ها با ضرب المثل های خودشون میگفتن که حکمت آموزی دارد، میگفتن دست شکسته کار میکند اما دل شکسته کار نمیکند. هنگامی که دل یه تحول و انعطافی توش ایجاد میشود اونگاه در وجود خارجی انسان اثر میگذارد. وقتی قلب آدمی و جان آدمی غافل باشد ولو آنی، اثر اون در وجود انسان دیده میشود. و اگر دل علی الدوام و دوام فل اتصال به خدمتک اون حالت استمرار توجه رو داشته باشد، وجود انسان نیز متوجه است. اینو زمانی در بحث صلات در سوره مؤمنون این جریان رو عرض کردم که وجود مقدس رسول خدا رد شدن، دیدن کسی تو نماز دارد با محاسنش بازی میکند، با یقه پیرهنش بازی میکند، با دکمهاش بازی میکند، با ناخوناش بازی میکند. به تعبیر ما پیغمبر یه نگاهی کردن، فهمدن لو خش عقل بخ لخش ات جواره. اگر قلبش و جانش غفلت نمی داشت وجودی اینطور غافل نمی شد. این دلیل بر اینه که دلش غفلت دارد که دست و بال می زند اینطور در نماز و آرامش ظاهری در نماز ندارد. اگر قلب او برای خداوند خشوع می داشت اجزاء و اندام او هم آرام می شد. پس بنابراین که ریش درون عاقبت سر کند، این تحولات درونی است که در برون آثار خودش می گذارد. لذا خداوند از درون آغاز کرد. اینها هیچگاه در درونشون از یاد خداوند غفلت ندارند و همیشه متذکرند. و اقام صلاح، کلمه اقام صلاح اینجا در از چی بوده است؟ مصدر باب تفعیل بوده است و اقامت صلاح بوده است. اون تا افتاده کسره تا منتقل شده رو مین شده اقام صلاح. و از برپاداری نماز، اینها هرگز غفلت از این باب ندارند. هیچ عاملی موجب بازماندن اینها از اقامت و صلاح نمی شدن. خب اگر توجه کنید اول فرمود ذکر الله، از یاد خداوند، اقامه صلاح، اقامه نماز هم ذکر الله هست. مگر نه این است که شما می فرمایید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر الله اکبر؟ مگر نماز ذکر الله اکبر نیست؟ مگر خدا نمی گوید موسی اقم الصلاه لذکری؟ موسی نماز را که ذکر ماست برپا بدار. اصلا نماز هم ذکر الله هست. وقتی اینجا فرمود عن ذکر الله بعد میگد و اقام الصلاه، خود این روشن کننده است که مراد ابتداعا ذکر درونی است و آنگاه ذکر برونی است، به دلیل اینکه نماز تمام اون ذکر، اما بیشترین ذکر نماز در اون شما میبینیم اول حد تکبیره و آخر حد تسلیمه. تمام مقولاتی که شما در نماز میگید اینها علل قاعده ذکر خداست. چیزی غیر از ذکر خدا که در نماز وجود نداره. حال یا ذکر لفظی است بر لبان شریف شما جاری میگرده، یا ذکر عملی است. شما با عمل خودتون دارید ذکر خدا میگویید. و چقدر هم اینها با هم تقارن داره این از کار، چقدر هم مقارن است. یعنی این ضرباهنج های عملی که در نماز در شریعت تعلیم شده است، اینه که دست با خود الله اکبر بالا بیاید، این که نگاه در نماز کجا باشه به اذکار نماز و حالات مختلف نماز، اینه که شما هنگامی که از ایستاده به نشسته می روید به رکوع می روید سبحان ربی العظیم و بحمد رو بگویید، هنگامی که بر خاک می افتید اعلا رو بگویید، در تشهد چگونه بگویید، دست کجا بگذارید، یعنی تمام اعمال خارجی و فعلی هم که شما در نماز انجام میدید همه با اذکار قولی نماز کاملا هماهنگند. یک هماهنگی و یک پارچگی کامل بین این اقوال و افعال وجود دارد و همه ذکر الله است. تمام این کارهای شما تو نماز همه ذکر الله است، منتها ذکر الله قولی و ذکر الله فعلی است در قبال اون قسمت اول. لذا فرمود تجارتون بلا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه، اینها هیچ مانع نمیشه براشون، هیچ عامل نمیشه که در درون و برون از پروردگارشون به خدای سبحان غفلت داشته باشن، کاملا توجه دارن. خب این به اصطلاح مقدمه بحث. اما فرمود عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، اینها از اقامه صلاح و ایتاء زکاة باز نمیمانن. اینجا یه قدری ما خدمت عزیزان بحث داریم امشب. همان گونه که بارها متذکر شده این محضر مبارک سروران گرامی، این پیوستگی بین صلات و زکات در قرآن کریم خوب حکایت عظیمی دارد. متذکر شده این بارها خدمت سروران گرامی که مجموعه کمالات مستفاده از شریعت و مجموعه تعالیم استفاده شده از نبوت، اگر تمام اینها را خلاصه کنیم میتوانیم در همین دو کلمه قرآن ببینیم، کلمه صلات و کلمه زکات. حالا این عرض میکنم مراد دیگری دارم امشب خدمت عزیزان و میخوام بحث دیگر خب نگفته ای را در کلمه اقامت الصلاه خدمت عزیزان به سمع مبارک برسانم. اما با این مقدمه که صلات در قرآن کریم و در تمام شرایع الهی به عنوان اون استون و عمود اصلی ارتباط با خداوند سبحان مطرح می شود، همان که می گویید از صلاتو عمود الدین، چون جان دینداری را ارتباط با خدا تشکیل می دهد، لذا روح دینداری در صلات تجلی پیدا می کند، در صلاتو عمود الدین می شود، اون استوانه استون اصلی دین رو صلات تشکیل می دهد در تمام ادیان الهی من جمله در شرع مقدس اسلام. یعنی اون ارتباط صحیح با خداوند سبحان کارکرد اول انبیاء الهی اومدن که ارتباطات رو بین خلق و خالق تصحیح و تسهیل کنن، اومدن دینها این خطوط ارتباط رو برقرار کنن و این ارتباط رو آسان کنن و تعلیم بدهن و اشتباهات و خطاهایی هم که بشر در این باب دارن دینها رو بزدایند و از میان بردارن. این کار اول پیامبران الهی بود، از کامیاب هم بودن، موفق هم بودن پیامبران در این رسالت سنگین و بزرگی که بر دوششون بود، هم علمن هم عملن کار خودشون رو انبیاء الهی انجام دادند. بعد دومی که در شریعت وجود داشته از همیشه در تمام ادیان الهی بوده است و شکل تکامل یافته اون رو ما در شرع مقدس اسلام می‌بینیم، این بعد دوم است. یعنی پیامبران الهی اومدن رابطه بین خلق و خلق رو تبدیل به رابطه حسنه بکنن، رابطه پسندیده و قابل قبولی بین انسان‌ها ایجاد کنه. خب این رو خداوند سبحان بارها در قرآن یا به شکل کلمه صلاح از اون تعبیر می‌کنه یا به شکل مما رزقناهم ينفقون، خدمات مالی، و نوع این گونه کلمات در قرآن نشان دهنده این خط دوم و این 50% باقی دین است که یک سو ارتباط با حق و دیگری ارتباط با خلق. در اینجا هم فرمود لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، ذکر خدا به شکل کلی، اونگاه اقام الصلاه و ایتاء الزکاه، این دو خط اصلی. اینها هیچ کار و تلاشی که در دنیا انجام میدهند موجب نمیشه که از ارتباط خدا با خلق غفلتی داشته باشند. حالا این قسمت رو یه نکاتی عرض میکنم خدمت عزیزان. به هر حال مطلب همین است، در شرع مقدس اسلام این دو رابطه بسیار هماهنگی و نزدیکی و فرو رفتگی در هم دارند. سروران گرامی، حسن ارتباط با خدا و حسن ارتباط با خلق، نمونه هایی ببینید در فرمایشات خود معصومین که شما اکثرا اینها رو حفظید، این عبارات رو میدانید و بلدید، مثلا چه در مقام عمل و فعل چه در مقام قول، الله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیه، خداوند سبحان زیر بازوی انسان رو میگیرد مادامی که انسان زیر بازوی برادر ایمانی خودش رو و برادر دینی خودش رو میگیرد. خدا زیر بازوی ما میگیرد هنگامی که ما زیر بازوی دیگران رو گرفتیم. ارحم، به تعبیر امیرالمؤمنین، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، لطف کن، مهربانی کن، محبت به ورز با اون کسانی که در زمینن، یعنی با بندگان خدا، تا تا مورد لطف و مرحمت قرار دهد تو را اون کسی که در آسمان است، حالا نه آسمانه، بالا سرمون، یعنی در عالم، در عالمی برتر، در فضایی برتر از آنچه فکر کنیم ما، تا مورد لطف قرار دهد خداوند سبحان تو رو. امیرالمومنین فرمود ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. شما مثلا این جمله معروف رو وقتی که میخواید خیلی ابراز لطف کنید به کسی و تشکر کنید از خدماتش، میگویید که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یعنی تشکر از خلق و تشکر از خالق اینها یه پیوند تنگاتنگی دارد. این تعبیر رو داریم، من لم یحمد الناس لم یحمد الله، کسی که حمد مردم نکند حمد خدا نکرده است، یعنی کسی که از زحمات انسانهای خدوم در جامعه تقدیر نکند. یه جامعه‌ای که قدر اندیشه های اندیشمندان خودشون رو ندانند، قدر فرهیختگان خودشون رو ندانند، قدر خدمتگزاران خودشون رو ندانند، این جامعه ارتباط درستی با خدا هم نمیتوند برقرار کند، کمیتشون لنگ میزند در این بود اگر اینها این ارتباط و این شیوه صحیح رو بلد نباشند. خب میبینیم این به این شیوه. اما در این حال این ارتباط تنگاتنگی که بین به اصطلاح ارتباط با حضرت باری تعالی و خلق وجود دارد، هم بعد سلبی دارد هم بعد اثباتی. تمام این مواردی که عرض کردن یه تفسیر ماده داره درش، و اون اینه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تمام اینها درست اما با یک قید، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. تمام مردمداری، توجه به خلق، محبت به بندگان خدا، یاری رساندن به انسانها، حسن ارتباط با جامعه، دوستی، مودت، ارتباط، دلسوزی، تمام اینها یه قاعده کلی دارد و یه ضابطه کلی دارد که در تمام این موارد رضای خداوند سبحان در نظر داشته باشد و معیار ضابطه رضای حضرت باری تعالی باشد. لا طاعت نیست طاعتی و پذیرشی برای مخلوق که همزمان باشد با اسیان و سخط خداوند سبحان. اگر ما میخواهیم رضایت مداری مردمی بکنیم و حال این که سخط و غضب خداوند سبحان رو نسبت به خودمون برمی انگیزیم، پشیزی ارزش ندارد یا دیدگاه توحیدی. تمام این مطالبی که عرض کردیم، تمام این ارتباطات تنگاتنگ با جامعه که روح شریعت رو تشکیل میدهد، همه منوط به اینه که این تحت رضای خداوند سبحان باشد. این منتهی نشه به غضب خداوند، منتهی به خشم خداوند و ضابطه الهی رو زیر پا نهادن و قوانین خدا رو نادیده گرفتن، منتهی به اون نباشه. یعنی ارزش ارتباط با خلق در صورتی است که خدشه به ارتباط با خداوند نزند. اگر به بهانه ارتباط با خلق و احسان به بندگان خدا ما کارمون به اونجا بکشد که غافل باشیم از ذات اقدس الله، باز خود این قضیه چی میشه؟ اینم یه نوع لهوه، اینم باز یه مبتلای به لهو شدنیست که به هر حال نقض غرض میکنه، گویا ما را از مقصد باز میدارد. پس این ارتباط تنگاتنگ وجود دارد، واقعا جان دیانت رو همین تشکیل میدهد، این دو پیوند استوار و مستحکم که من همیشه تعبیر کردم هر کدام یک باله برای انسان، واقعا یک دست به سوی خداوند سبحان و یک دست از حق بگیریم به سوی خلق بدهیم، گشاده باشد به سوی خلق، این دو بالیست که انسان رو موفق می کند. اقیم الصلاة و آتو الزکا. اما همینطور که عرض کردم اینها نباید تنافی با هم داشته باشد، از معیارهای طاعت خداوند سبحان نباید درون بیاد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. خب حالا این رو فرمود خداوند سبحان در اینجا، اینها لحف نمی شوند و باز نمی مانند، نه از یاد خدا نه از خلق، و کاملا موازنه بین این دو رو، موازنه بین این دو رو رعایت میکنن و دارن. منتها در این تعبیر اقام السلام که گاهی خدمت عزیزان عرض کردیم، اینجا هم یه دقتی بفرمایید، تأملی داشته باشید. کلمه اقام السلام که همینطور که عرض کردم اقامت السلام هست، یعنی برپاداری نماز، که همیشه در قرآن شما عنایت فرمودید که این واجب کار بشود، لطائفی رو خداوند سبحان با این کلام به ما میگوید. هیچگاه ندیدید خداوند در قرآن سلو بگوید، مثلا نماز بخوانید سلو، یا یسلونه مثلا سخن از این بگوید که نماز میخوانند، چنین میکنند، چنان میکنند. نه، این تعابیر رو خدا در قرآن نیاورده است. از مصلی در قرآن ذکر خیلی به میان نیامده است. فقط یه جا خدا از مصلی صحبت گفته کرده است که ای کاش همون هم نمی بود و یه پشت ما رو نمی لرزاند خداوند سبحان، و اون هم اونجا بود است که فویلون للمصلیم، فویلون للمصلیم، هم نفرین خدا باید بر مصلیم، فویلون للمصلیم للذین هم عن صلاتهم ساهون. اونجا خداوند سبحان کلمه مصلی رو گفته است، اما در مقام مذمت و در مقام نکوهش فرموده است حضرت باری تعالی، نه تمجید و مدح و ثناء مصلی بگوید. اما هر چی بخواد در قرآن توصیف شده است از مقیم الصلاه، مقیم الصلاه، اون کسی که اقامه صلاه میکنه، و هر آن که بخواهید توصیه به اقامه صلاه شده است، یقیمونه، اقامو، اقیمو، هر چی بخواد این الفاظ فراوان در کلام الهی به کار برده شده است. بنده امشب اینو عزم میکنم خدمت عزیزان که از باب آن که اعرف القرآن بالقرآن، بخوایم از خود قرآن این معنای اقامت و صلاح رو بفهمیم، میتونیم اینطور استفاده کنیم، بگیم خداوند سبحان در قرآن گاهی تعبیر دیگری از نماز دارد. ارتباط ما با نماز رو از باری تعالی با واژه دیگری در قرآن مطرح میکند، الذین هم علی صلواتهم یحافظون.
صلوات خط کن
نداره. به هر حال ما کلمه صلوات رو گفتیم جمع صلاته، یعنی این کسانی که بر نمازشون حفاظت میکنند، اما به لحاظ انس دوستی با درود و تحیات بر محمد و آل محمد، چنین انسباق و تبادر ذهنی برای دوست عزیز ما ایجاد شد که قابل تمجید است و تشکر. کلمه محافظت رو خداوند سبحان اینجا به کار میبرد، این کسانی که علی صلواتهم یحافظون، اینها بر نمازهاشون محافظت دارن. یا در جای دیگر فرمود حافظوا علی الصلوات، بر نمازهاتون محافظت کنیم. دقیقا میتونیم بگیم اقامت الصلاه همون محافظت بر نماز است. چطور؟ محافظت سه جز دارد. اگر کسی بخواد حفظ نماز بکنه، یعنی محافظه بر نماز داشته باشد، اولا خود واژه رو نگاه کنید. محافظت، ما اون کلمه محافظ رو به کی میگیم؟ به اون کسی که مراقبت از یک کسی دیگر میکنه و حفظ اون میکنه. محافظ در کلام عرب اون کسی که پاسداری میکند و حراست از دیگری میکند، این رو محافظ میگن و عمل اون محافظه میشه، این حفاظت میکند. خب این همین کلمه را عرب از هم واژه قوامه به کار میبرد. قوام یعنی محافظ، قوام یعنی محافظ، یعنی اون کسی که حفاظت میکنه. شما به اون کسی که از اموال یتیم و از به اصطلاح هویت و شخصیت یتیم و تملک یتیم در جامعه دفاع میکنه چی میگید بهش؟ میگید قیم یتیم، قیم صغار. از ماده اقامه دارید میگیرید کلمه رو، اصلا این واژه به کار میبرید. یعنی دقیقا استعمالات لغوی هم بین اقامه و محافظه کاملا یه تبادل لغوی و یک تقارب لفظی و معنوی نشان میدهد. حالا این محافظه رو خداوند در مورد نماز به کار برده شد. محافظه نماز سه رکن دارد. یک، محافظت بر شرایط، یعنی انسان مسلمان انگامی که میخواهد نماز بخواند باید یه محافظتی بر شرایط نماز، یه وسواس هایی تو شرایط نماز باید داشته باشد. یعنی وقتی میخواد مقدمات نماز رو فراهم کنه، نسبت به طهارتش، نسبت به قبله اون، نسبت به جامعه اون، نسبت به مکانی که میخواهد در اون نماز بگذارد، در تمام اینها این دغدغه‌ها و مراقبت‌هایی که ما داریم اسمش محافظت. اینها میشه محافظت بر شرایط نماز. کار به این ختم نمیشه. یه چیز دیگه هم داریم، ما محافظت بر موانع نماز هم داریم. یعنی یه چیزهایی اگر مانع میشن برای نماز، اونها رو هم باید از میان برداریم. اینم جزء محافظت. حالا اگر نمیدونم اثریست در جامعه، یا اگر مانع دیگری وجود دارد در نماز، اینها رو باید برداریم. یعنی محافظت هم بر شرایط است، هم بر برداشتن موانعی که تو نماز وجود دارد. کار به این ختم نمیشه. جزء اصلی و تکیه اصلی در محافظت بر نماز اینها نیست، بلکه بالاتر از این است. محافظت بر آثار و دستاوردهای نماز است. حافظوا علی الصلوات، الذين هم على صلواتهم يحافظون، که فرمود خداوند سبحان، اون تکیه کلام بیشتر رو این بوده قضیه است. مؤمنین کسانی هستند که اینها بر آثار و دستاوردهای نماز یه تحفظ و یه مراقبت فوق‌العاده‌ای دارن. یعنی وقتی که انسان مسلمان میاد وارد نماز میشه، بالاخره از خلق منقطع میشه، بالاخره وقتی که میگوید ایاک نعبد، این کسانی هستند که اینها بر آثار و دستاوردهای نماز یه تحفظ و یه مراقبت فوق‌العاده‌ای دارن. یعنی وقتی که انسان مسلمان میاد وارد نماز میشه، بالاخره از خلق منقطع میشه، بالاخره وقتی که میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، با اون طهارت، با اون قبله، با اون خصوصیتی که رعایت کرده، امکان نداره دل تکان نخورد، امکان نداره توجه به خداوند سبحان در این نماز حاصل نشود. انسان با نماز یه حالت انقطاع پیدا میکنه، یه حالت سرخوشی معنوی و روحانی در وجود انسان دست میدهد، یه توجه و توکل و توسل بیشتر به خداوند سبحان برای انسان حاصل میشه. اینا دستاوردهای نماز است، اینا تو نماز برای انسان ایجاد میشه. شما با رکوعتون، با سجودتون، با تمام اذکاری که در نماز میگویید، یه حالت برون آمدن از پاره از اشتغالات پیرامون خودتون رو حس میکنید. واقعا حالا این شدت و ضعف داره. عده‌ای از بندگان خدا هستن که اینها در اوج بیشتری از این حالتن، اینها بیشتر این حالات معنوی براشون ایجاد میشود. عده‌ای کمتر، عده‌ای به نماز بس قامت که نهد به عرش بارا، به خدا و علی نبیند، به نماز جز خدا را، خوشی که در نماز براشون ایجاد میشه کمتر باشه. اما در این حال در خود نماز همه ما یه انقطاع به خداوند وجود دارد و این بسیار حال مبارک و خوشیست که وقتی در نماز ایجاد میشه. اون لینتی که در روح ما میاره، نرمشی که در جان ما ایجاد میکند، اون خوش فکری و اصطلاح و خوش نیتی که در ذهن ما نماز ایجاد میکند، با این اذکار و با این مراتب و با این حالات و با این خصوصیاتی که دارد. اما مشکل اصلی و مطلب اصلی اینه که خدا نکند که هنگامی که ما مسلی هستیم این حالت باشد. یعنی وقتی که تو نمازی، هنگامی که از نماز به در می آییم، آیا این حالات نماز هم در ما می ماند یا نمی ماند؟ اگر نموند ما مسلی هستیم، اگر موند میشیم مقیم السلام، آنگاه میشیم حافظو علی السلام. محافظت بر نماز یه بخش اصلی اون المحافظت علی آثار السلام، محافظت بر آثار نمازه، اون چیزهایی که نماز به ما بده. شوخی ندارد عزیزان، ساده تر عرض میکنم، اگر ما 10 مرتبه در 24 ساعت میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن در نمازمون، این اثر نمیذاره در روح ما؟ مسلم اثر میذاره در روح ما. اما اگر این اثر محدود به فضای نماز و مسجد باشد و سجاده باشد، یعنی وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اما بعد که تموم شد از نماز بیرون آمدیم دیگه دنبال صراط مستقیم نباشیم، ما مسلیم. و باید گفت ویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، چیزی گیرمون نیاد از این نماز. اما اگر این اهدنا الصراط المستقیم را آوردیم بیرون، اینو با خودمون کشیدیم، اینو خارج کردیم، اینو آوردیم به اصطلاح در خارج از نماز، اینجا میشه محافظت بر نماز. این اینه که بارها خدا در قرآن مطرح میکنه کلمه اقام الصلاه، به تعبیر خیلی از بزرگان لبیتی زان، به حفظ و به اصطلاح مستمر کردن اون برکات و دستاوردهایی است که در نماز در وجود انسان ایجاد میشه. و این خیلی هدف مبارکی است، این خیلی هدف مبارکی است. اگر در جای دیگر هم فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، مؤمنان کسانی هستن که اینها دوام بر نماز دارن، اون هم همین است. یعنی اون هم همان است که خوش آنان که الله کارشان بی به حمد قل هو الله، خوش آنان که الله یارشان بی به حمد قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی، این هم همان میشه. فرمود و اقام الصلاه، اینها رو هیچ عاملی باز نمی دارد از اون که آثار خوش نماز رو به ارتباط با خداوند سبحان، همیشه شهد شیرین این ارتباط در جانشون و روحشون باشه. نمیشه انسان حالت خوش ارتباط با خدا رو داشته باشد اما خیلی چیزها رو امضا کند، خیلی قراردادها رو ببندد، خیلی مسائل رو، خیلی گفتار رو بگوید، لب رو به خیلی از کلمات باز کند، خیلی حقوق رو زیر پا بگذارد، خیلی از حدود رو بدرد، امکان نداره. اگر انسان با ایاک نعبد و ایاک نستعین زندگی کند، اگر با اهدنا الصراط المستقیم زندگی کند، اگر با رکوع و سجود زندگی کند، خیلی چیزها دیگه از صفحه زندگیش برداشته میشه. اینها به برکت اقامت الصلات است، اینها به برکت دوام بر نماز است. خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان. به دنبال آن فرمود و ایتاء زکاه، اینها کسانی هستند که بیع و تجارت بازشان نمی دارد از ذکر خدا، اقامه صلاح و ایتاء زکاه. عرض کردیم ایتاء زکاه اون بود ارتباط با خلق، اون دست به سوی بندگان خدا داشتن و ارتباط حسنه با عباد و بندگان خداوند سبحان برقرار کردن. منتها از این هم از باری تعالی تعبیر ظریفی می کند، همینطور که روی اقامه تأکید می کنیم روی ایتا هم تأکید می کنیم. خداوند نفرمود یزکون، مثلا یزکون، حالا اون یزکون باشد به تعبیر، اینها کسانی هستن که مثلا زکات می دهند، فرضون مالشون تزکیه می کنند، نه، فرمود ایتا زکات، اینها ایتا زکات می کنند. ایتا یعنی پرداخت کردن، اینا زکات پرداخت می کنند، زکات می دهند. منطور رو واژه ایتا تأکید است. یه زمانی عرض می کردم به دوستان، وقتی که شما یه چیزی رو تفضلن به دیگری می دید، یعنی چی؟ یعنی شما دینی ندارید اما دوست می دارید کسی رو تشویق کنید، اصلا از روند عملی یه کسی خوشتون اومده است، یه کسی یه حسنی نشان داده، از شما لذت بردید، حال دوست می دارید یه هدیهی بدید، یه هبهی بکنید، به این عمل شما در کلام عرب اعطاء می گویند. این اعطاء است، یعنی عطا کرده، شما عین و تا به کار بردید، این اعطاء است، تفضلی کردید، برها لطفی نشان دادید، ممکن از استحقاق هم بالاتر بوده از حتی در مواردی، اما شما این کار انجام وقتی میخوان اعطاء کنن دیگه خیلی به اصطلاح ما مطلب خشخاش گذاشته نمیشه. اما وقتی یه کسی نه بابا تفضل نیست، ما نسبت به جناب عالی تعهدی دادیم، ما نسبت به شما دینی داریم، منتظر بودیم تا شما رو ببینیم این دین رو پرداخت کنیم، هنگامی که شما رو میبینیم و این دین رو به شما میدیم، ما ایتا کردیم، ایتا علال قاعده و اون پرداختی میگویم که طبق وظیفه انجام شده، درش تفضلی نیست. ما عرض به خدمتون به اصطلاح شق القمری نکردیم وقتی ایتا میکنیم. و خداوند سبحان در این بعد ارتباط مالی در قرآن تعبیر به چه می کند؟ تعبیر به ایتا می فرماید، نه اعطا. هیچ جا زکات با اعطا به کار برده نشده است. ایتا یعنی کسانی که پرداخت می کنید تو قورا، کسانی که این ارتباط دوستانه و این ارتباط مالی را با بندگان خداوند سبحان برقرار می کنید. بدونید شما شق القمر نکردید، شما به وظیفتون عمل کردید. و فی اموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم، خداوند در اموال شما بهره‌هایی قرار داده است برای اون کسانی که مستحق این بهره هستند، و حالا شما دارید اون حقوق معلوم را از مالتون استخراج میکنید و بیرون میارید. لذا طبعا شما صاحبه حق و اولویتی نمیشید با اون کسانی که لطف کردید بهشون، وظیفه اونها نیست که دیگه منبر هرگاه شما رو میبینن تا کمر برای شما تعظیم کنن و شما یه احساس این چنینی پیدا کنید که الید الاولیا خیرون من ید سفلا، یه چنین حالتی رو پیدا کنید. نه، هم شما مؤدب به این آداب باشید، بدونید دارید به وظیفتون عمل میکنید، و هم در این حال خداوند دلجویی و استمالت میکنه از اون بندگانی که گیرنده این عطا از شما هستن، گیرنده این کمک از شما هستند، از اونها دفاع میکنه. خیلی عجیبه. ببینید خداوند در آیه 42 سوره مبارکه انفال فرمود وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هر آن که شما از غنایم اغتنام میکنید در زندگی، آیه خمس است، یه پنجم اون از آن خداست. یعنی چی؟ یعنی باید بدید به خدا. بعد فرمود از آن رسول است، زل قرباست، کی ادامه میده. خداوند که نیومده هیچ گاه مستقیم از کسی بگیرد، خداوند سبحان میاد نام خودش رو تو سطح اول گیرندگان می نویسد که اون کسانی که پشت سر ایستادند احساس منقصت و کسر شخصیت نداشته باشن. بگن صف اول خدا ایستاده است، ما صف بعدی هست. خداوند داره دفاع از آبروی بندگان نیازمندش، خداوند سبحان داره دفاع از آبروی اون کسانی که تحت شمول مصرف این قانون هستند، گیرندگان این حقند، داره دفاع از حق اونها. نام خودش مهمانجا میارد ذکر میکنه، مانند اونجا که گاه میبینید از باری تالا برای این که میخواد خیلی دیگه دلجویی کنه از بندگانش که اینها دلشکستگانی هستند که ممکنه احساس کسر میکنن، از باری تالا مطرح میکنه که وقرز الله قرزن حسنا منزل لذی نقرز الله قرزن حسنا. در جای خودش عرض کردیم آقا این قرز الحسنی نیست که ما میگیم، این صندوق قرز الحسنی زید و عمر نیست. این غرضی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه این انفاق، یعنی بدی پس نگیری، نه اینکه بدی پس بگیری. اون اصلا اسم دیگه‌ای دارد، باب دیگه‌ای است. اون درسته، خیلی هم توصیه شده، خیلی هم تأکید شده، چیز خوبی است، اما اون به این آیات ربطی ندارد. خداوند سبحان منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، قرض یعنی بریدن و جدا کردن. کیست که حاضر از مالش ببره جدا کنه؟ منتها به خدا بده، بعد هم بگیره از خدا. منتها به کی میده؟ به ذات مستقیم به خداوند میدهد؟ نه، این انفاقاته. یعنی اون مالی که شما دارید میدید به گیرندگانی که مستحق دریافت این کمک و این هزینه ها و کمک هزینه ها هستند، فی الواقع شما دارید به خدا میدید. پس اون کسانی هم که میگیرند به احساس منقصت و کسر شخصیت نداشته باشند. خداوند سبحان حمایت از این جماعت کرده است و نام خودش رو اینطور مطرح میکنه. در باب زکات هم این کلمه ایتا تمام این مطالب رو میرساند که اینجا بحث منت گذاردن نیست، بحث اداء حقوق این طبقه در جامعه هست که خداوند سبحان مطرح میکنه. و ایتا زکات، خوب این رجال، این بندگان وارسته، این انسانهای موفق، اینها کسانی هستند که هیچگاه در زندگی اینها لح و بازماندن وجود ندارد و هیچ جاذبه و عاملی از عوامل دنیوی موجب نمی شود که اینها از ذکر قلبی خداوند سبحان، از ذکر عملی، از ذکر قولی باز بمانند، ولو پر جاذبه ترین مسائل دنیوی باشد. و اینها هرگز باز نمی مانند از ارتباط صحیح با خداوند سبحان و از ارتباط صحیح با بندگان. نشانه و شاخصه دیگر اینها آن است که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینها نشانه دیگرشون این است که اینها یک دلواپسی دارند و یک نگرانی دارند برای اون روز و برای اون عالمی که دلها و دیده ها در اون روز متقلب می شود، زیر و رو می شود، نگرش ها عوض می شود. اینها نگران اون روز و اون عالمن. حالا این تتمه آیه و این قسمت پایانی صفات این رجال و این بندگان رو انشاءالله خدمت سروران گرامی فردا شب عرض خواهم کرد، به لحاظ این که این پایان سخن رو میخواییم اختصاص بدیم به کلامی پیرامون شخصیت اون بزرگواری سخن به میان آید که از مصادیق بارز اون رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله هست. وجود مقدس صاحب مصیبت و شهادت امشب حضرت عسکری علیه السلام که فردا هشتم ماه ربیع الاول مصادف است با سال روز شهادت این بزرگوار، و عرض تسلیت به ساحت مقدس فرزند گرانقدرشان حضرت ولی عصر بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجهم. مستحضر که عمر با برکت این بزرگ مرد 28 سال بیش نبود، یعنی در میان معصومین بعد از حضرت جواد الائمه که 25 سال عمر شریفشون بود، در میان ائمه علیهم السلام حضرت عسکری با 28 سال سن خوب کوتاه‌ترین عمرها رو دارد. و عمری که در اوج فشار و اختناق عباسیان است، چه معتز چه معتمد، اینها بیشترین حد فشار رو بر وجود مقدس حضرت وارد کردند. و خب اینی که وجود مقدسش را عسکری میگویند، به نظر البته خیلی از محققین نظر به همین بود دارد که حالا شهر سامر را مثلا یه پادگان نظامی بود، از پادگان نظامیه بلال عباس بوده، خیلی شهر مسکونی نبوده، اما وجود مقدس امام رو تو قلب این شهر قرار دادن که پیرامونشون کاملا حفاظت شده باشه مثلا و ارتباط با مردم رو قطع کنن. اما در این حال با تمام این شرایط مرحوم شیخ طوسی در رجال، در کتاب رجال شیخ طوسی 103 اسم می نویسد، نامهای درشت و بزرگ که فرهیختگانی هستن که شاگردان مکتب وجود مقدس امام عسکری هستن و اینا فارغ التحصیلان مکتب امام و پیام رسانان و مبلغان دعوت او و اقصانقاط کشور اسلام و بلاد اسلام، کسانی مانند ابو اسحاق اشعری، بزرگان این چرینی، ابو العدیان، اینها کسان، ابو العدیان بصری، اینها کسانی که رجالند، یونس آل یختین، اینها بزرگانی هستند که صاحب تألیفند، صاحب اثرند، صاحب کتابند و نام آنها و شخصیت آنها خودش حدیث مفصل و یه بحث مفصلی است که بزرگان علم رجال به شخصیت‌های اینها اشاره کردند. اما امام از تعلیم و تعلم در همون فضاهای بسته و در همون شرایط خاصی که داشتند هیچ دست بر نداشتند و به کمترین فرصت‌ها بیشترین بهره برداری‌ها رو وجود مقدس امام داشتند علیه السلام. خب در مقام کمالات و کرامات که نیست، چون پدران بزرگوارشون هم اون دست گشاده را دارند، هم اون روی باز رو به بندگان خدا دارند، هم اون عنایت و توجه ویژه رو به اصطلاح نسبت بندگان خدا دارند، آقاییست علی ابن ابراهیم و پسرش، اینها تمایل به حضرت ندارند، به اصطلاح واقفی هستند، اینها قائل به وقف بودند، یعنی بعد از حضرت موسی بن جعفر دیگه اعتقاد به امامت حضرت سامر الحجج و ائمه بعد از اون نداشتند. یه شرایط حاد اقتصادی برای این پدر و پسر پیش اومد، با هم فکری میکردن، گفتن اگر پیش کسی بریم که ما را دست تهی برنمیگرداند، ما تو این شهر و تو این شرایط یه نفر بیش نمیشناسیم که در این شرایط ممکن است دست مهر خودش به اثر ما بر ندارد، و اون کسی نیست جز ابا محمد، این کسی نیست جز وجود مقدس حضرت عسکری. اومدن پدر و پسر، تو را که می اومدن این پدر به پسر گفت که چقدر خوبه که این آقا جود کند و کرم کند، دست ما بگیرد، 500 درهم اگر به من بده، من 200 درهم این میخرم، 200 درهم چه میخرم، 100 درهم چه میخرم. اون پسر گفت اگر لطفی به من بکند و به من هم 300 دینار و 300 درهم بدهد، من سال یا دینار یا درهم، من 100 اون مرکبی میخرم برای اون، 100 اون اسباب مال و تجاری تهیه میکنم و با 100 درهم اون هم ازدواج خواهم کرد. رسیدم در بخانه وجود مقدس حضرت و وارد شدم، فهمون حضرت چی شده، یاد ما کردید، سراغ ما گرفتید. گفتن که به هر حال مشکلاتی داشتیم، طرح مسئله کردن و مشکل خودشون رو مطرح کردن. وجود مقدس امام دستور دادن به پیشکار محترمشون، فهمدن هدیه‌ای رو گذارد مقابل پدر و یه هدیه‌ای رو گذارد مقابل پسر، فهمدن این 500 دینار رو 200 درهم اون این بخر، 200 درهم اون بخر و 100ش این. رو کردن به پسر گفتن این 300 دینار هم مربوط به تو، 100 اون مرکبی برای خودت بخر، 100 اون اسباب ازدواجت رو فراهم کن و با 100 دیگر اون به اصطلاح مال و تجاره برای خودت تعیین کن. برداشتن از خونه بیرون اومدن. حضرت ازشون هم بعد طلب نکردن که حالا بگیم اقرار به شهادت به امامت ما بکنید یا چنین بکنید یا چنان، نه، رفتن دنبال کارشون. دوستان را کجا کنی محروم، تو چه با دشمنان نظر داری، تو چه با دشمنان نظر داری. ابو هاشم جعفری از سقاط حضرت نشست پیش حضرت، حضرت فرمان ابو هاشم ان للجنت بابن یقال لها باب المعروف، بهش یه در ویژه‌ای داره که بهش میگن باب المعروف. کسی از این در وارد نمی‌شود مگر آن که در دنیا اهل معروف و خدمت به بندگان خدا باشد. امام این جمله رو فرمودند. ابو هاشم یه تأملی که سرش با این انداخت، به تعبیر ما با گل قالی بازی می‌کرد، تو دلش گفت الحمدلله اگر من زحمت می‌کشم، به خودم فشار میارم و با بندگان خدا دوستی و مهربانی می‌کنم و کمک می‌کنم و گله از کار مردم باز می‌کنم، من هم از همون در وارد خواهم شد. حضرت یه نگاهی بهش کردن، تبسمی کردن، فهمتن ابو هاشم همین است که میگویی، امیدوارم که تو از همون در وارد شد، امیدوارم تو نیز از همون در وارد شد. نیاز نیست لباز شود و سخن گوید، خداوند سبحان اون تسلط بر قلوب رو بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسی صد قلوب، اون خواندن صفحه دل رو نیست اونجا که لازم باشد به مقام شامخ این بزرگواران عطا فرموده است. اما یه 15 روز قبل ابوالعدیان بصری به اصطلاح مأموریت یافت از طرف وجود مقدس حضرت عسکری بره طرف مدائن اون طرف ها پاسخ نامه ها و استفتاها و مطالب مردم رو بدهد. روز خداحافظی فرمودن ابوالعدیان 15 روز دیگه که اومدی مصادف با 8 به تعبیر ما ربیع الاول، اما وقتی که وارد شهر میشی میبینی سامره، شهر سامره سیاه پوش است و صدای نوحه و شیون خواهی شنید، بدان اون ماتم ماتم منه، تو هنگامی میایی که دیگر من را درک نمی کنی. خیلی متأثر شدم و ناراحت شدم، گفتم آه خبر ناراحت کننده ای رو به من دادید. انا لله و انا الیه راجعون، مطلب همین است که ابوالعدیان به تو گفتیم. بعد به خودم جسارت دادم، وظیفم سوال کنم، گفتم یبن رسول الله اگر این چنین است من الامام و بعدک، امام بعد از شما کیست؟ من به کی بعد از شما باید مراجعه کنم؟ تکلیف منم پس روشن بفرمایید. فهمدن ابوالعدیان اون کسی که پاسخ نامه ها را از تو بخواهد و از تو طلب کند و اون کسی که بر جنازه من نماز بگذارد و اون کسی که بگوید در کیسه ها و باربند ها و همیانه ها چه مقدار پول وجود دارد. من دیگه توضیح نخواستم، روم نشد بیشتر از این توضیح از حضرت بخوام، رفتم کارو انجام دادم. 15 روز برگشتم، هنوز به سواد سامره نرسیدم، دیدم که حال هوای دیگری دارد شهر، دیدم که سیاه پوشیده از صدای شیون می آید. رسیدم به محله حضرت عسکری و به خانه حضرت، دیدم بله اوها و شیون به پاس، شیعان به سر و سر می زنن، سر صورت می زنن. نگاه کردم خدا چی میشه، دیدم بله جعفر کذاب ایستاده است در به خانه و مردم میان بهش هم تسلیت میگوین هم بعضیا تهنیت میگن، هم تسلیت میگن هم تبریک میگوین. تبریک چی میگن؟ در بلی اینا دارن گویا که انب جانشینی حضرت عسکری براش بعضیا نقشه کشیدن و دارن تبریک میگن. خب این برادر حضرت عسکری است، اما یشرب و نبیز سابقه شرب خمر دارد متاسفانه و چنین حالاتی در اون دیده شده است. با چنین وضعیتی من متحیر موندم، تو همین حیث و بیس بودم و متعلم و نگران که خدا چه می شود، اون مطالبی که حضرت به من گفتن چیست. دیدم از اندرون خانه آمدن و گفتن که آب فرمایید جنازه مبارک امام آمده است، بیایید بایستید به نماز. دیدم جعفر اومد ایستاد مقابل بدن حضرت عسکری که آماده است و کفن شده است، خواست که دستش بالا بیارد تکبیر بگه، دیدم یک مرتبه یک نوجوانی از درون خانه بیرون دارید. دیدم یه نوجوانی که مفلج الاسنان، بین دندانهای مقابل او یه فاصله های زیبایی وجود دارد، دری و لون صورتش مثل ماه می درخشد با یه زیبایی کامل. اومد دیدم دامن عبای جعفر رو گرفت، با قدرت عنایت به کناری زد، فرمود امو من سزاوار اون هستم که بر بدن مبارک پدرم نماز بگذارم. صلی الله علیه و آله.